بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در این مقاله پیدایش کثرت در ادراکات، در این بخشی که وارد شده بودیم که یکی از راه‌های پیدایش کثرت در ادراکات راه تجزیه و تحلیل یا ترکیب است و در این رابطه زیربنای منطق همون به دست آوردن معرف و تقریبا بیان کرده بودیم، وقت در این رابطه از طرف مادیین من دیالکتیک اشکال شده بود که اشکالش دو بخش بود. یه بخش از این اشکال این بود که منطق ارسطویی مبتنی بر این است که در عالم خارج یه اختلافاتی باشد، ماهیات مختلفه باشد که ما بتونیم مثلا از مقایسه با یک دیگر جنس و فصلشون رو به دست بیاریم، ولی علم روز اختلاف را از خارج برداشته. یه قسمت اشکال بود که یه دو سه روزی به جوابش پرداختیم و به مناسبت یه مطالب دیگری هم اینجا گفته شد. قسمت دوم این اشکال اینها این بود که اساساً در عالم خارج ما چیز ثابت نداریم، همه چیز در تحول و تغییر اینها و منطق ارسطویی مبتنی بر این است که عالم خارج مثلا ثابت و یک نواخت است. این قسمت دوم اشکال طرفداران منطق دیالکتیک بود. علامه طباطبایی می‌فرماند که اما قسمت دوم این اشکال پاسخش از مطالبی که جلوترا گفتیم به دست میاد. ما سربسته در مباحث مربوط به علم و ادراک، اون مباحثی که اثبات میکردیم علم و ادراک مجرد است و از راه این که خواص عمومی ماده رو که نداره، بنابراین ادراکات مادی نیستند و اینطور چیزا، و اینها از اون حرفا جواب این اشکال دوم روشن میشه. حالا چگونگیشو از رو کتاب میخونیم. صفحه 79 فرماد اینک به بخش دوم اشکال می پرتازیم. پاسخ وی از سخنانی که در مقاله 3 گذشت روشن می باشد. ما اونجا به ثبوت رسانیدیم که نژاد مفهوم از مقررات و احکام ماده کنار است و صورت علمی از سنخ جهان حرکت نمی باشد و قانون تحول و تکامل تدریجی عمومی شامل حال وی نیست. که گاهی در جلوترا مثلا مثالی آیت الله مطهری میزدن که عرض میکردیم. مثلا عالم ماده که در تحول و دگرگونی است، یکی از مثلا تحولاتش این بود که افلاطون شاگرد سقراط بود 4 قرن قبل از میلاد. ذهن ما از اون یه عکسی داره، یه نقشی داره. این نقش دیگه در تحول و تکامل نیست. ما یه گفتیم مدرکات ما ثابته، نه این که بخواهیم بگم عالم خارج را ثابت نگر دارید تا علم ما برش منطبق بشه. نه، علم ما علم ثابت است و همیشه بر همون مورد خودش منطبق میشه. ایجور بر مورد خودش منطبق است، ولو اینکه عالم خارج همینطور به طور دوام در تحول و تغییر است. جلوتر این حرفا رو گفتیم. حالا از این حرفایی که جلوتر رو گفتیم، این قسمت دوم اشکال طرفداران منطق دیالکتیک واضح میشه. توضیح این که با بیانات گذشته به اثبات رسانیدیم که ما موجوداتی خارج از ذهن و مستقل از فکر داریم که ماهیات منشأ آثار می باشند. این وجود خارجی بارها هم گفتیم خارج یعنی مرحله ای از شی که از فرض و پندار بالاتره. راستی در اون مرحله اونی که از این شی انتظار هست برش بار میشه. حلوای خارجی اونیست که اگر گذاشتی دهن، دهن شیرین میشه، روزه هم باطل میشه به نتیجه اگه خورد مثلا فرو دادی اینجوری. و اما ذهنیش الفرض است که الان گفتم به ذهن همه جور عامل، اون ماهیت خارجی. و نیز به ثبوت رسانیدیم که ما برخی از اونها را با واقعیت خودشان، باید تو پرانتز میگویم با حذف و اسقاط منشأیت آثار بی واسطه، کم وجود ذهنی. وجود ذهنی مرحله لا یترتب علیه الاثر شای بود، که حالا در این مقاله هم نظرتون هست که مثلا گفتیم سفیدی رو دیدیم، سیاهی رو دیدیم در دستگاه ذهن و اینها، وقت همون ماهیت سفیدی همونه، اما وجود خارجیش اثر منشأ اثر بود، ولی وجود ذهنیش همونه ولی منشأ اثر نیست. و برخی دیگر را به واسطه اونها ادراک می نماییم که مفاهیم اعتباری مثل مفهوم وحدت، کثرت، هست، نیست، این جور مفاهیم، اینا مفاهیم اعتباری بودن و اینا رو گفتیم معقولات ثانیه. اینا و نیز می دانیم که بخش نخستین همون ماهیات، منتهاش به وجود ذهنی که منشأ آثار نبود، با مشترکات و مختصات به ما معلوم می باشن. یعنی دیگه میتونیم همطور که میگفتیم مقایسه کن. مثلا کرسی را که علامه طباطبایی مثال میزدن، میبینیم کرسی مثلا رنگش کذا، ظرافت تنش کذا، اینا را از دستش میگیریم، کرسی را ازش نگرفتیم، اما چوبی که شکل مخصوص داره هر کدومی دو طور ازش بگیریم کرسی کرسی نیست. وقت اینجا یه راهی بود برای به دست آوردن مفاهیم مشترکه و مفاهیم مختصه که وقت میشد جنس و فرد یا جنس و عرض خاص به اصطلاح منطقیین اینا میشد، که اینجا میگویم و نیز میدانیم که بخش نخستین با مشترکات و مختصات به ما معلوم میباشد، به طوری که میتوانیم میان مشترکات با دلیل تمیز بدهیم و سپس تعلیف کرده و خود مرکب را به دست می آورید. یه همون به دست آوردن حد تام یا حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص که در منطقه ها می گن. و همچنین می توانیم اونها را به وسیله خواص نزدیکشون بشناسیم. اینا مطالب است که از جلوترا نتیجه میگیریم. و نیز میدانیم که تا به موضوع یقین پیدا نکرده و مجهول بماند نمیتوان حکمی برای وی تشخیص داد. عرض کنم که در اشکالی که میکردن آخر اشکالشونی بود که از اینجاست که میگفت دانش صفحه 72 گفت از اینجاست که دانشمندان آشنا با علوم طبیعی و سبک جدید تحقیقات چیزی را که میشنود از ماهیت وی جویا نمیشود، بلکه از اثر و خواسته اش میپرسد. نمیگوید چه میباشد، میگوید چه میکند. این آخر اشکالشون بود که از چه میباشد سوال لغویه، چون در عالم چیز ثابت نیست. ما حالا در اینجا میخوایم بگویم از این که چه میکند و چه خاصیتی داره بدون تصور موضوع اصلا محال است. هم حرف معروف که تصدیق بلا تصور این محاله. از اینجا خب تو پاورقی آیین همین صفحات مرحوم مطهری دارن که خود آقایون مراجعه میکنن میبینن. یه مطلبی در منطقهای قدیم هست که در بحث معرف اونجا متعرض میشن. معرف یعنی اون معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری میرسونه. در اونجا به تناسب میگن که مطالب جمع مطلب است. مطلب اسم مکان است، یعنی محل طلب. مثل مسئله یعنی محل سوال، یعنی چیزی که جا دارد انسان بخواهد بفهمد. به عبارت اخرى مجهولاتی که نفس در مقام برمیاد که این مجهولات را برا خودش معلوم کند، بخواهیم دست بندی کنیم تحت سه عنوان در میاد، که به قول حاجی سبزواری تو منظوم منطقش میگه اصل مطالب ثلاثتان علم مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اصل مطلب ها اون اساس تمام مجهولات که محل طلب واقع میشه سه تا. یکی مجهولاتی که به ما میپرد به عربی، چون منطقه اینا رو به عربی نوشته بودن، البته اصطلاحش هم عربیه. ما یه به فارسی چه چیز است، یک مطلب ما، یکی مطلب حل، یکی مطلب لم. حل یعنی آیا ایجور هست یا ایجور داره نیست، که وقت میخوان ایجور بگم که در درجه اول مجهولی را که نفس میخواد معلوم کند چیستی شایه، چیستی توجه کردی، و بعد وجودش حکمت بعد از وجود خاصیت و آثارشه، و این نه اینکه قرار گذاشتم مثلا یه سلاطینی نمیدونم یه ابرقدرتایی گردن ما گذاشتن که شما این جور سوال کنید، نه، این ترتیب طبیعیه که اول آدم چیزی رو که میشنوه بسا لفظ اولا نمیدونه. ما چون عربی زبان نیستیم میشنویم عنب، وقت میگویم عنب چیه، وقت چون یک ما طرفمون فارسی زبانه گد عنب یعنی انگور، اینجا چیستیه، اما چیستیه به اصطلاح شرح اسم معنای لغت. اینو که فهمیدیم میگن سوال از وجودش میشه، چون اگه چیزی وجود نداشته باشد حقیقت و ذات هم نداره، و پس رتبه اول مطلب مای شارحه هست، یعنی مای چیستی از نظر لغت و شرح لفظ. بعد مطلب حل بسیطه که خلاصه از اصل وجود، بعد مطلب مای حقیقیه یعنی شرح حقیقت، بعد مطلب خلاصه خصوصیات دیگر، و بعد از اون سوال از لمه چرا. اینا ترتیب طبیعیه که اول لفظی رو که میشنوید، مثلا شما اگه کلمه انسان و بشر را ترجمه فارسیشو مثلا ندونید، حالا میگم انسان، بود انسان چیه؟ میگم آدمیزاد. مثلا اینجا نمیگوید که این انسان عالم هست یا نیست، میشه پیغمبر باشد یا نباشد، اول این لفظ رو میپرد. بعد که گفتم این آدمیزاد، وقتی که شکی داشته باشید از وجودش میپرسید، بعد از وجودش از حقیقتش میپرسید، بعد که حقیقتش چیه، بعد از خصوصیات دیگرش، که وقت این ترتیب طبیعی است و اینجوری است که نفس در این مراحل تفره نمیره، که مثلا قبل فهم معنای لغت بخواد بره صفاتش رو بفهمه، یا اینطور اول فهم لغت، بعد وجود دارد یا نه، بعد حقیقت چیه، بعد خصوصیات چیه. اینا این است که یه ترتیب طبیعی است که میگن که حاجی سبزواری میگه اصل مطالبه ثلاثتون علم مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اصل مطلب ها سه تا دانسته شده، یکی مطلب ما، یکی مطلب حل، حل استفهامی، یکی مطلب لما. لم، لما که میگن لما بوده، یه قاعده در عربی میگن که مای استفهامی وقتی مجرور به حرف جر واقع شد و الف آخرش حذف میشه، این لم، لما، لما بوده، یعنی برای ته چرا این جور است. وقت میگه فما هو شاره و والحقیقی و زشتباک معهل انیقی، یه ما، یه مای شاره داریم، یه مای حقیقیه، حل هم یه حل بسیطه داریم، یه حل مرکبه. و ما هو شاره و الحقیقی و زشتباک محل عمیقی. حالا خیلی لزوم نداره ما اینا رو عرض کنیم، اینا ترتیب مطالبه. و تقریبا منطقیین میخوان بگن ابتدا یا باید، حالا ابتدا باید معنای لفظ رو بفهم، خیلی معنای لفظ که یه چیستیه، ولی چیستیه سوال از مفهوم لفظ، دنبال چیستی، حل یعنی وجود داره هم چیزی یا نه، که اگه برات معلوم است که معلومه، اگه مجهول است اونو میپرسی، دنبالش حقیقتشو میپرسی، بعدیاتش میکنی. پس میخوان بگن تا حقیقتش حالا یا بلکنه معلوم نشد یا بل به وجه یمتاز اما ادا، که هر کدوم با منطق آشنای در باب معرف میگن معرف شی یا باید کنه شی را برا ما بفهموند، که وقت وقتی کنهش رو فهمیدی دیگه از غیر تمیزش هم میده، یا اینکه اقلا یه جوری که از غیر جداش کنی. مثلا ما حالا از باب مثالو خونمونو که گم نیم کنیم، حالا ولو ندونیم که تو مثلا پیای این خونه ما آجر به کار بردن یا مثلا خاک به کار بردن، زیر مثلا شالودهی که براش ریختن سیمان و آه مثلا چیز دیگه ریختن یا این که مثلا خاک ریختن، حالا ندونیم، اما اجالتا در فلان جای از محل واقع است و درش اونجاست و مثلا شماره پلاکش اینقدر است، اینقدر ما میدونیم این به وجه که امتیاز از غیر در نظر عقلمون میده. و ما از منطقیین قدیم میخوایم بگن ما حکم بخوایم رو شعی بکنیم بدون اینکه قبل از حکم تصوری از موضوع داشته باشیم، اینیم شد حالا از موضوع بلکنه تصور داشته باشیم یا به وقتی که از غیر تمیزش بده. اینجوری این است که باب تصورات از نظر طبیعی به ترتیب طبیعیش بخوایم نگاه کنیم بر باب تصدیقات مقدمه، که در منطق هم اول باب تصورات رو ذکر میکنن و بعد باب تصدیقات رو. حالا لطفا لذا ایشون اینجا میگه و نیز میدانید که تا به موضوع یقین پیدا نکرده و مجهول بماند نمیتوان حکمی را برای وی تشخیص داد. از این مقدمات چهارگانه نتیجه گرفته میشود که تنها راه برای روشن شدن معلومات فکری این است که برای موضوع قضیه ماهیت حقیقی به دست آید، و اگر نتوانستیم یا نخواستیم حداقل معرفی که مشتمل نزدیکترین حواس وی بوده باشد اخذ شود. از آقایونی که به منطق آشنان اینو میدونم، در منطق میگن اونی که مختص به یه حقیقتیست یا جزء ذاتشت میشه فصل، یا اگه خارج از ذات باشه میشه عرض خاص. مثلا زاهکن نسبت به انسان عرض خاصه، یعنی شعنیت خنده دارد، یعنی میاد ازش که بخنده، زاهکون میگن عرض خاص انسانه. ولی ناطقون که یعنی یه مبدع وجودی داره که درک کلیات میکنه، او جزء ذاته، این جزء ذات مختصه ولی او خارج از مختص. و معرف شی باید یک کدوم از این دوتا چیز رو داشته باشه، برای که معرف باید به اصطلاح میگن جامع افراد و مانع اغیار باشه. جامع افراد یعنی اون چیزی را که این معرف میخواد معرفی کنه همه افرادش را این معرف در بر بگیرد. توجه کرد؟ مثلا اگه شما در تعریف انسان بگوید عالم بالفعل، این تعریفتون درست نیست، برای که همه انسان‌ها عالم بالفعل نیستن. تعریف باید جامع افراد باشه و یکی هم مانع اغیار باشه، یعنی هر چرا که غیر این معرف است این خارج کنه، رسما یه خطی بکشه دور افراد که نه افراد بیرون باشن نه غیر و افراد توی دایره وارد باشن، یعنی جامع افراد و مانع اغیار. به نتیجه معرف باید یه چیز مختص داشته باشه، اون چیز مختص اگه جز ذاتت میشه فصل، اگه خارج از ذات بشه میشه عرض خاص. علاوه بر که باید عرف از معرف باشد و اگه با مخفی ترست اینی میشه معرفه باشه، اگر مساویه با اونست اینم نمیشه معرف باشد. باید تو ذهن شناخته تر باشد تا ما به وسیله او معرف را بشناسیم. این چیزاییست که اونجا میگن. حالا اینجا ایشون اشاره به این مطالب داره، گوید که باید تنها راه برای روشن شدن معلومات فکری این است که برای موضوع موضوع قضیه ماهیت حقیقی به دست آید، و اگر نتوانستیم یا نخواستیم حد اقل معرفی که مشتمل نزدیکترین خواست وی بوده باشد اخجب است، و چگونه وجدان فطری یک متفکر کنجکاو میپذیرد که در احکام موضوعی به جستجویی بپردازد در حالی که از حقیقت موضوع خبر ندارد. این نمیشه که میگفتیم در مطلب حل مرکبه بعد از مطلب مایه حقیقیه. مایه حقیقی یعنی اون که سوال از حقیقت میکنیم، بعد مطلب حل مرکبه یعنی این حقیقت چه خواصی دارد چه محمولاتی دارد. میگوید که چگونه وجدان فطری یک متفکر کنجکاو میپذیرد که در احکام موضوعی به جستجو بپردازد در حالی که از حقیقت موضوع خبر ندارد و حتی موضوع را از غیر موضوع تمیز نمیدهد. معروف است میگن که یه پسری به مادرش گفت مادر من عاشقم. گفت عاشق کی؟ گفت هر کی تو بگو. خب این حالا بازم به این عنوان که هر کی تو بگوی خودش یه تقریبا از مجهول مطلق. این حالا اینجا مثال است در صفات نفسی، حب و علم و بغض و ایتا چیزا، اینا چون صفات اضافی است بدون مشخص بودن مضاف الیهش نمیشه. اما علایه ها سفید است چی؟ نمیدونم، مبهوت بمونیم. میگوی سفید است، میدانم سفید است، میگم چی؟ همطور مبهوت بمونی. آخه بگو یه چیزی که اونجا گذاشته یا اونی که تو زمستونا از آسمون میبارد، اقلا یه چیزی بگو، اونی که چشم آدمو خیره به یه وقتی آخه بشناسش تا بتونی حکمو برش داشته باشی. خب و به گفته مستشکل نام موضوع را که میشنود نمیگوید ماهیتش چی، بلکه میپرسد خواستش کدام است، در حالی که این پرسش عیناً معرف خواستن است. خواستش کدام است یکی از اقسام معرف است که منطقیین میگفتن خواسته شی، یا خواسته میگفتن عرض خواستم میگفتن. آری از اونجایی که دانشمند حسی بیشتر به آزمایش های حسی می پردازد و ناچار تماس با حس دارد و چنون که گفته شد در جزئیات محسوسات به همون مشاهده حسی می توان قناعت نمود، زیرا می توان قناعت و تهدید پیدا نمی کند. مثلا اون وقتی که یه آهنی را ما مثلا در حرارت بهش میدمیم میبینیم منبسط شد، خیلی بعدم گذاشتیم سرد شد، او انبساطی که او وقت داشت حالا ازش گرفته شد. خب یه قضاوت جزئی میکنیم، که این آهن در این حرارت منبسط شد و بر با گرفته شدن حرارت اون انبساط از او گرفته شد. اما از این بخوایم حکم کلی که بعداً انشاءالله خواهیم رسید که اساساً علم و تجربه و هم اگه ما یه تصدیقاتی علمی به عنوان قانون علمی تلقی کردم، این چیز این به مجرد حس قناعت نیست، ولی باید نظر خود را به بحث‌های غیر حسی مانند ریاضیات و حقوق و غیر اونها که می‌نماید و کنجکاوی‌هایی که در فلسفه و منطق می‌کند معذوب داشته و بداند که در این موارد های آزمایش حسی در کار نیست و تا موضوعات را تحلیل و تعریف نکند گرفتار غلط و اشتباه خواهد شد. مثلا یه فیزیکدانی بخواد خواست نور را بگه و بخواد به عنوان قانون کلی نور، اول ناچاره حقیقت نور را به یه تعریف جامع و مانع بگه، که وقتی گفتیم نور خاصیتش اینه مثلا ثانیه چقدر چند هزار کیلومتر راه و طی میکنه، از نور که حکم رو غیر نور سرایت ندیم که به غلط انداخته باشیم طرف را، گرفتار غلط و اشتباه خواهد شد. چنان که مادیگی نیست که از روش حسی پیروی میکنن در نتیجه مسامحه در تحریف و تعریف حد بیان کردن در تعریف کردن و تصمیه یعنی نام گذاشتن اعتراضات و ایراداتی به منطق و فلسفه و غیره اونها نمودن که برای یک نفر متفکر هوشیار خنده آور می باشد، چنان که برخی از اونها گذشته و از و برخی نیز خواهد آمد و ریشه همه اونها موضوع مسامحه در تحویل است. کفایت از طرف منطق دیالکتیک به منطق ارسطویی اشکالی شده بود که اون اشکال مبتنی بر این بود که ما در عالم خارج اولا موجودات متباینه و مختلفات ما نداریم و ثانیاً ماهیات ثابته نداریم. علم همه اختلاف ها رو حل کرده و سیر ماده رو تشخیص داده و همه چیزم در تحول و اینها. پس اساس منطق ارسطویی که این بود که ماهیات مختلفه در خارج داریم و در حال ثبات، این اساس از بین رفت و پس منطق ارسطویی با یه خط بطلان برش کشید. این اشکال به این صورت این روزها به جوابش می پرداختیم و اینها که گذشت. حالا ممکن است اشکال را به صورت دیگری به منطق ارسطویی او اشکال را وارد کنند و اون اشکال این است که ما تنها نمیخوایم مثلا فرض گیرید که منکر بشیم که جنس و فصل بیان کردن و معرف بیان کردن این مثلا صحیح نیست و درست نیست. و اینها که مثلا هیچ به هیچ وجه صحیح نیست، مثل که ماهیت انسان رو تعریف میکنیم به حیوان ناطق، یا ماهیت عصر را معنا میکنیم به حیوان ساحل، این تعریف ها رو ما نمیخوایم بگویم که صحیح نیست، که از تجزیه و ترکیب ذهنی حاصل میشه که تحلیل میکنیم ماهیات را به جنسش و فصلش و بعد به هم جنس و فصل را منظم میکنیم و معرف به دست میاریم، نمیخوایم بگویم که اینا صحیح نیست، بلکه بسا صحیح هم هست و بخوایم ما حکمی بر موضوعی بار کنیم باید موضوع را تشخیص بدیم به واسطه معرفه، همه اینا را قبول داریم. منتاش که حرفی که داریم این است که میخوایم بگویم که بهترین تعریفات این است که اشیا را به روش منطق دیالکتیک تعریف کنیم. حالا روش منطق دیالکتیک رو چه پایه ایست؟ روی پایه که چون مطابق فلسفه دیالکتیک هر موجود مادی این نتیجه پدیده های دیگره، هر چیز مادی که به وجود میاد این بی سابقه نیست، بلکه این مربوطه به پدیده های دیگر و حوادث دیگره، که حوادث دیگر هم مربوط به حوادث دیگر همطور تا بی نهایت میره. پس در حقیقت هر موجود حادثی این مرتبط با تمام حوادث بی نهایتی که این مرتبط با اونها. مثلا یکی از حوادث این جلسه مذاکره ما که نشستیم و مذاکره میکنیم و این کتاب رو میخونیم، یه پدیده، این بی سابقه نیست، مربوط به پدیده های بی نهایت، قبلا با هم برخوردیم، جلوترا مثلا این کتاب تألیف شده بوده، یه علامه طباطبایی بوده، یه علامه مطهری بوده، اونام مربوط به حوادث دیگری بودن. پس در حقیقت این مجلس درس ما، این مجلس مذاکره جدای از باقی حوادث بی نهایت نیست، هویت و واقعیتش را این ارتباط و وابستگیش به سایر حقایق و به سایر پدیده ها تشکیل میده. پس ما بخوایم به اونی که این واقعیت پی برده باشیم، به این است که یه تاریخچه و ترگذشته از هستیه ای که منطبقه بری باشه. مجردی که بگون دست گفتن کلامون مخصوصون یلقا فی مجلسن به عنوان تدریس، این بگویم این درسه، یه خواب و خیالی. اما ما بخواییم راستی مجلس را تعریف کنیم و این نشستند و تکلمی سوزی سر سنین مثلا انگیزه ای که این انگیزه هم زیر سر سنین برخورد، یا این برخورد هم زیر سر چنون حادثه هایی که همطور حلوم مجرا میرد که تا به جایم کنه و منتهی نمیشه. وقت بنابراین بهترین معرف اونی خواهد بود که بیشتر حکایت کنه از تاریخچه وجود شای جوریت. اینا اینجور میخوان بگن، این به عنوان اشکال که حالا از روی کتاب داد فرماد، اشکال میتوان در بیان گذشته خردگیری کرده و گفت که مقصود نفی نفی صحت مطلق تعریف و تهدید نیست، بلکه منظور این است که بحث از احکام موضوعی متوقف به شناختن حد مرکب از جنس و فرد نمی باشد و این روش به جز مشاجره های عقلی بی نتیجه نتیجه ندارد. بلی، بهترین روشی که در این باره می توان اتخاذ کرد روشی که منطق دیالکتیک نشان می دهد و آن این که نظر به این که هر پدیده مادی نتیجه پدیده های غیر متناهی مادی است که با فعل و انفعال های خود، فعل و انفعال یعنی تأثیر کردن و اثر پذیر بودن، که در صراط تحول و تکامل انجام دادن پدیده فعلی را به وجود آوردن. هیچ پدیده‌ای وجود منفصل نداشته و مربوط به یک رشته تحول و تکامل می باشد و در حال کنونی نیز در تحول و سرگرم پیدمایش راه تکامل است و در هر یک از منازل گذشته نیز خودنمایی داشته. پس ماهیت پدیده کنونی همه سلسله حوادث مربوطه می باشند. این حادثه کنونی وجود جدایی از حوادث قبلی نداره. چون سلسله غیر متناهی حوادث برای ما محال است، چون تصور سلسله حوادث سلسله غیر متناهی حوادث برای ما محال است، پس اگر تاریخچه پیدایش وی را تا اونجا که مقدور ماست به دست آوریم، به واقعیت پدیده نام برده نزدیک خواهیم شد. پس معرف حقیقی هر چیزی تاریخچه پیدایش و زندگی متحول و متکامل وی می باشد و این روش پسندیده همه دانشمندان امروزه است و مادی نیز طبق منطق دیالکتیک خود همین روش را معمول داشته و حوادث روحی را نیز از راه نام برده تعریف و تعلیل کرده. مثلا فکر را، روح را، این تصدیق و تصوری چیزا را و ریشه هر پیش آمد مادی و روحی را در میان پیش آمدهای گذشته جستجو نموده و به دست می آورند. این اشکالی در جواب از اشکال میگویم که از قضا این نظریه را که شما میدهید، این نظریه مورد قبول فلسفه هم هست. یعنی این نظریه که هر پدیده‌ای که در عالم خارج موجود است، این اولا بی سابقه نیست، این مربوط به سایر حوادث و حوادث هم مربوط به سایر حوادث دیگر و این هویتی جدای از سایر هویت ندارد. اینا اصله که اصل مبنات فلسفه هم قبول داره و در این جهت که شناسایی درست و بهتر از هر پدیده‌ای اونم تاریخچه پیدایش و زندگی وی است اونم به قول ایشون با حذف مسامحاتی که اینا دارن، اینم مورد قبول فلسفه هست. و این نظر مبتنی بر این که تحول و تکامل را ما در عالم خارج بپذیریم یا نپذیریم هم نیست، چون اینا همچی حرفاشون جوری وانمود بود که این نظریه رو به پرتو نظریه تحول و تکامل ما باید بدیم. نه، و قبل از طرح مسئله تحول و تکامل، مسئله تحول و تکامل در جوهر عالم دو سه قرن بیشتر نمیگذره که این مسئله طرح شده در فلسفه صدرالمتعلهین و حرکت جوهری. ولی این مسئله که عالم ماده، حوادث مادی به یک دیگر مربوطن و علم حقیقی هم نیست الا به این که به حوادث حضوری که هست آدم احاطه کند و وجود هستش به اون پیوستگیش به علل خودش، این به قول ایشون در فلسفه نیمه کاره یونان مطرح بوده. اجالتا این نظریه مورد پسند و قبولم هست. حالا از باب مثال، ما یه دفعه هست که کرسی رو میخواییم تعریف کنیم، حالا هم کرسی میایم، حالا که ذهن داریم با کرسی روبرو شده مفهومی تو ذهنمون اومده، با مبلم روبرو شده مفهومی تو ذهنمون اومده، با صندلی هم روبرو شده مفهومی تو ذهنمون اومده، میایم دیگه حساب خارج کار نداریم، روی ذهنیات خودمون تحلیل گرایی میکنیم، با هم مقایسه میکنیم، مشترکاتش را به دست میاریم که قطعات چوب، که در قطعات چوب کرسی و مبل و نمیدونم صندلی و در مشترکن. مختصاتش هم تصور کنیم که کرسی قطعات چوبی است که به شکل مخصوصی درست شده و اینجا یه مفهوم مرکبی از کرسی به دست میاریم که در حقیقت همون مفهوم بسیط را با مقایسه با مفاهیم صندلی و مثلا در و اینطور چیزا به مقایسه، که اگر ما فقط یه مفهوم تو ذهنمون بود و دیگه باقی مفاهیم نبود نمیتونستیم مقایسات رو برقرار کنیم، همان که اگر فقط مفهوم انسان تو ذهنمون بود ما نمیتونستیم تحلیل کنیم ماهیت انسانو به حیوان و ناطق. اما حالا خب دیگه اجورا شده است که به مرور ایام ما به واسطه احساساتمون به افراد انسان، به افراد اسب، به افراد مثلا گوسفند برخورده و صورتاش تو ذهنمون مونده، از اونجا به قوه عقل سپرده شده، کلیات انتزاع کرده و حالا دیگه همون هم بگذاریم و تو عالم خودمون مقایسات کنیم بین مفهوم انسان و مفهوم اسب و مفهوم اینا یه مشترکاتی به نام حیوانیت و یه مختصاتی به نام ناطقیت یا ساحلیت پیدا کنیم. اینا یه جور تعریفه که وقت رو کرسی هم همینجور. ولی یه دفعه هست که میایم از این ذهن میریم بیرون، خود واقعیت را، خود واقعیت واقعش این است که کرسی نجاری به منظور گرم شدن قطعات چوبی برداشت، با او اراده مخصوص خودش و سلیقه مخصوص خودش قطعات چوب را تراشید و تسویه کرد و به هم کوبید و این شکل رو بهش داد، این واقع کرسیه. نه اون که مثلا الکرسی جسمون نمیدونم اجزا قطعات و خشبن مثلا لهو لها صورتان مخصوص هست، اون ما رو به حقیقت کرسی نمیرسونه، بلکه این تاریخ جز اینو فلسفه هم قبول داره و روی زمینه میگویم بله تعریف حقیقی تعریفی است که مشتمل باشد بر علل اشیا. این تا حدودی که این کتاب ایشون متعرضن. حالا یه خوردری صحبتی هست، من با خون بعد از خوندن این عبارت عرض کنم. پاسخ این نظریه را که چیه؟ معرف هر چیز تاریخ پیدایش و زندگی وی می باشد، فلسفه نیز می پذیرد و به شرط اثبات مسامحه هایی که در تقریبش به کار رفته عملی می داند. و اساساً این نظریه مبتنی به ثبوت تحول و تکامل عمومی نمی باشد و از این روی فلاسفه از زمان دیرین، زمان فلسفه نیمه کاره یونان و پیش از طلوع نظریه حرکت عمومی جوهری در فلسفه نظریه حرکت عمومی جوهری در فلسفه اسلام که 3.5 قرن بیشتر از عمرش نمی گذرد، همین مطلب را در کتب خود ذکر کردند. فلاسفه گفتند که حد تام باید مشتمل به همه علل وجود شیء بوده باشد. همه علل سربسته میگن علل شیء، یه علت فاعلی داریم، یه علت غایی داریم، یه علت مادی داریم، یه علت سوری. مثلا کرسی علت فاعلیش نجاره، علت غایی غایتی که نجار در نظر گرفت مثلا گرم شدنه، علت مادیش قطعات چوبه، علت سوریش شکل مخصوصه. یه وقت میگن معرف تام اونست که تمام اجزای شن، معرف تام بشه اما شناختن اجزای وجودی و همچنین گویند که حد تام باید مشتمل به همه علل وجود شیء بوده باشد، یعنی معرفت تام به چیزی به شناختن اجزای وجودی و همچنین علل پیدایش وی و همچنین پایان و اغراض وجودی وی موقوف می باشد. زیرا همه جهات وجودی اختصاصی شیء که در خارج او را به یک عنوان، او را به عنوان یک واحد حقیقی مشخص پدید آورده و نگاه می‌دارند، در وجود او بی‌دخل هستند و واقعیتش ارتباط با همه نداره. و روشن است که مفهوم کامل گاهی میتواند نام مفهوم کامل به خود بگیرد که انطباق کامل به خارج خود داشته باشد. پس ناچار باید تاریخچه پیدایش، که تاریخچه پیدایش علل قبل از وجود و زندگی که ماده و صورت یا خواص ضروری شی و حتی غایت و غرض وجودی وی، اگر که وجود غایت پس از انعدام وجود وی و منفصل الوجود از وی بوده باشد، باید اینا و این چیزی که در نظریه تاریخی از وی نام برده نشده. این ایشون میخواد بگه در اون نظریه که اونا ذکر کردن اینو ذکر نکردن که حتی غایتی که مثلا بعد از وجود دلغایه، خود دلغایه منعدم شده ولی غایت و نتیجه هست، این هم میخواد در تعریف عقل بشه، اونا عقل نکردن. در معرف ذکر شد مثلا اگر بخواهیم تخت را معرفی نمایی این مثال معروف، باید گفت چیزی که نجار با ابزار نجاری خود از چوب به فلان شکل برای نشستن و خوابیدن می‌سازد و هر یک از اجزاء این معرف مستمند توضیح شود، طبق همون دستور توضیح باید داد. که وقتی گفتیم که تخت چیه، اون چیزی که نجار و با در نظر گرفتن نشستن از قطعات چوب به شکل مخصوص می سازن. وقتی که نجار رو نتونه بفهمه، تازه باید گفت نجار چیه. مثل او قضیه که یه روز گفتیم یه عده کور مادرزاد، مصنوی میگه یه عده کور مادرزاد نشسته بودن، یا به یه کور مادرزادی گفتن میخوایم شیر برنج بفرست، گفت شیر برنج دیگه، گفتن شیرت رو برنج، گفت شیر دیگه، گفتن اونی که از پستون گاو میدوشن، گفت پستون گاو دیگه، گفتن اونی که لوله‌ای داره مثل گردن غاز، گفت گردن غاز چیه. وقتی دستشون اینجوری مشت کردن اینطوری و دست رو گرفت و بود اگه دو دسته گفتم مثلی بابا که شیبره اینه من میخوام به ازلا اینجوریه. قرص حالا اگه روی زمینه ما بخوایم معرف حقیقی، فقط برای خداوند ممکنه که او احاطه داره به تمام موجودات و همین سربسته تا یه حدودی مثل یه تنگی میاندازیم که در جا موج برداره، ما تا یه شعاعی که مثلا موج رو میبینیم بعدش رو میبینیم، احاطه مونم نسبت به عالم هستی تا یه شعاعیه. پس به حقیقت هر چیزی روی زمینه غیر از واضح و وجود اطلاع کامل و وافی نداره. اینجوری میشه یه سه باید گفت چیزی که نجار با ابزار نجاری خود از چوب به فلان شکل برای نشستن و خوابیدن می‌سازد و هر یک از اجزاء این معرف مستمند توضیح شود، طبق همون دستور توضیح باید داد. روشن است که تعریف نام برده فاعل و غایت و ماده و صورت تخت را دارد، که هم فاعلش که نجار، هم غایت که برای نشستن و استراحت کردن، با ابزار که آلت کار، قطعات چوب که ماده به شکل مخصوص ساخته، همه اینا رو که میشه صورت و اندازه معرف ناقص خواهد. مثلا اگه کسی تای حدود بلده قطعات چوبی به شکل مخصوص به هم کوبیده شده است و ازش استفاده رفع ترما میشه، ولی اینشو ندونست که نجار میسازه، این به همه اندازه به حقیقت از حقیقت تحنن کرسی این بی اطلاع خواهد بود. و از بیان گذشته روشن میشود که به کار انداختن این روش در موجودات روحی مانند موجودات جسمی اشکالی نخواهد داشت. آری اکتفا کردن به ذکر علل مادی در تعریف حوادث روحی اشتباه می باشد. مثلا ما بخواییم فکر را معنا کنیم، اونقدری که یه روانشناس و پزشک روانی می فهمه که هنگام فکر کردن اعصاب مغز ارتعاشات داره، با این شرایط ارتعاش داره و فکر حاصل می کنه. وقتی بگه فکر همینه، با اینکه فیلسوف به یه نظر جهاتیه میاد میگه فکر یه امر مادی نیست، مجرده و اینا علل مادیه، اینا علل معدن، علل واقعی نیستن. یکی از اشتباهات بزرگ همینه که در امور روحی و اینها اون که را فقط علوم مادی نشون میده ما اون رو ملاک بگیریم و اون برایی مثلا نداره. این اشتباه از اینجا میشه. آری اکتفا کردن به ذکر علل مادی در تعریف حوادث روحی اشتباه میباشد، زیرا این رویه فقط جنبه مادی حادثه را میتواند روشن بنماید، نه همه جهات مادی و روحی او را. خب برگردیم به سخن نخستین. تا آن که میگفتیم در اطراف تحلیل قسم تصوری معلومات بود، مطلبی که قول دادیم که بعد از خوندن این عبارت اصلی مینست که در منطقه های قدیم یه مسئله در باب معرف هست، یا دیگه به اون این دو بحث